آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس تهران در مورد تجمعات 22 خرداد ماه هشدار داد. کمپین بین المللی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران به مناسبت فرا رسیدن 22 خرداد آغاز شده است. پروژه چند میلیاردی نفت و گاز میدان پارس جنوبی بدون تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شد. ساعت 30 ثانیه بامداد چهارشنبه 5 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 26 ماه مه سال 2010 میلادی. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما عزیزان شنونده را در این بامداد بهاری عهده داریم و سلام گرم ما از سوی یکایک همکارانمان در رادیو فردا به شما عزیزان، به ویژه از سوی همه آنهایی که در 24 ساعت شبانه روز خبررسانی آزاد و روان را در این رادیو ممکن می‌کنند و پاره ای از آنها حتی صدایشان به گوشتان نمی‌رسد. کارگردانان فنی و تکنسین ها در اتاق فرمان، سردبیرها در بخش های گوناگون و همکاران خوب ما در وبسایت رادیو فردا که در قالب کلمات گویا هستند و نه چون ما در قالب کلمات و اصوات. عزیزان، به این مجله نیمه شب خوش آمدید و میدونید دیگه تا حالا با خبرها آغاز میکنیم از دیگر میزبانتان شاهین بشیری.
با سلام. در حالی که کمتر از 3 هفته به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است، فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز سه‌شنبه اخطار داد که پلیس با تجمع به گفته او غیرقانونی در 22 خرداد برخورد میکند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان در ایران و رقبای اصلی آقای احمدی نژاد در انتخابات، پیشتر در چند نوبت از مردم خواستند که در سالگرد انتخابات در روز 22 خرداد ماه در راهپیمایی شرکت کنند. آقایان موسوی و کروبی در این حال تأکید کردند که تنها در صورت صدور مجوز راهپیمایی برای مخالفان دولت جمهوری اسلامی از مردم خواهند خواست در راهپیمایی شرکت کنند. گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی به مناسبت فرارسیدن سالروز انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران کمپینی جهانی را آغاز کردند. این کمپین که زیر چتر اتحاد برای ایران آغاز شده، از همه مدافعان حقوق بشر خواسته است در روز 22 خرداد 12 ژوئن خواستار پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران شوند. 2 هفته پس از آنکه وزیر نفت جمهوری اسلامی از واگذاری پروژه‌های معطل نفت و گاز به شرکت‌های داخلی خبر داد، خبرگزاری‌های ایران جزئیاتی را از مذاکرات وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای نهایی کردن قرارداد بیش از 10 میلیارد دلاری نفت و گاز منتشر کردند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری نیمه رسمی مهر در مورد جزئیات این قرارداد منتشر کرده است، پس از کنار گذاشتن ترکیه از طرح توسعه فازهای 22 تا 24 میدان مشترک پارس جنوبی، مذاکراتی برای واگذاری قرارداد این سه فاز گازی با قرارگاه خاتم الانبیا صورت گرفته است که اکنون مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد. بر اساس این گزارش، وزارت نفت برای توسعه این میدان گازی پس از کسب موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت، از روش ترک تشریفات مناقصه استفاده کرده است. ارزش یورو و سهام در بازارهای اروپا به شدت سقوط کرد. هر یورو امروز در مقابل تقریباً 1.22 دلار معامله شد که بار دیگر پایین ترین سطح یورو در 4 سال گذشته است. بحران تازه مالی در بانک‌های اسپانیا و اتخاذ تدابیر سخت صرفه‌جویی اقتصادی برای کاهش کسری بودجه‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا سبب شد تا سرمایه‌گذاران واکنش نشان دهند. ارزش سهام برای ساعاتی در بازار لندن تقریباً 3%، فرانکفورت بیش از 3% و پاریس نزدیک به 4% سقوط کرد. حمید شاه آبادی، معاون تازه هنری وزارت ارشاد، گفت وجود ممیزی را لازم می‌داند تا از تئاتر و هنر صیانت کافی صورت گیرد. آقای شاه آبادی توضیح نداد که چگونه با سانسور می‌توان از هنر محافظت کرد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، معاون هنری وزارت ارشاد تمرکز زدایی و پرهیز از جشنواره زدگی را از برنامه‌های آتی خود برشمرد.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. نخست وزیر جدید بریتانیا در مراسم گشایش دوره جدید مجلس عوام آن کشور، بحران ناشی از برنامه اتمی ایران را در صدر امور دولتش قلمداد کرد. کوشش‌های ترکیه برای پایان دادن به رویارویی ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. مجید توکلی در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. با برادر این دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر گفتگو کردیم.
امروز به ما خبر دادن که حال مجید خیلی وخیم شده، چون ایشون بنای دیگه به شدت بیمار هستن، مشکل داشتن، حتی چندین بار به بهداری اوین مراجعه کردن.
جعفر پناهی فیلمساز ایرانی با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد و مقامات بالاخره شرایط او را پذیرفتند. با وکیل او نیز گفتگو کردیم.
ایشون هم شرایط خیلی سنگین و حادی نبود. ایشون خواستن با وکیلشون ملاقات کنن، با خانواده ملاقات کنن و فعلا تا آزاد بشن و این سه تا شرط رو هم دادستانی و مقامات قضایی و اینا پذیرفتن.
و صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. در لندن دیوید کامرون نخست وزیر جدید بریتانیا طی سخنانی در مراسم گشایش مجلس عوام آن کشور پرداختن به بحران ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران را از جمله اولویت‌های سیاست‌های خارجی دولت خود قلمداد کرد. آقای کامرون گفت که دولت ایران آشکارا در پی ساختن سلاح هسته‌ای است و دولت بریتانیا برای جلوگیری از تحقق چنین خطری فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی.
بر اساس یک سنت دیرپا در دموکراسی بریتانیا، مراسم گشایش دوره جدید پارلمان در حضور ملکه آن کشور و با شرکت تمامی نمایندگان برگزیده مردم انجام می‌گیرد و رؤوس مهم سیاست‌های دولت توسط ملکه اعلام می‌شود. روز سه‌شنبه در چنین مراسمی، یکی از سرفصل‌های دولت بریتانیا در عرصه سیاست خارجی، بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران بود. ملکه الیزابت دوم در مورد برنامه دولت جدید بریتانیا در این زمینه چنین گفت:
My government will work to reduce the threat from nuclear weapons and nuclear proliferation, including the serious international concerns posed by Iran's nuclear program.
دولت من در زمینه کاهش تهدیدها و گسترش سلاح‌های اتمی و از جمله نگرانی‌های جدی بین‌المللی که از برنامه اتمی ایران ناشی می‌شود، تلاش خواهد کرد. در نطق ملکه الیزابت اگرچه به همین مختصر اکتفا شده بود، ولی دیوید کامرون نخست وزیر جدید بریتانیا در نخستین اجلاس مجلس عوام آن کشور به طور مشروح‌تری به این مسئله پرداخت و گفت دولت ایران آشکارا در پی ساختن سلاح اتمی است و بریتانیا برای جلوگیری از تحقق چنین خطری فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. دیوید کامرون گفت که در زمینه اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و همینطور تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه دولت ایران با پرزیدنت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو و رایزنی کرده است. او با اشاره به اینکه تمام شواهد از تلاش و هدف ایران برای تولید سلاح اتمی حکایت می‌کنند افسود که طی 6 سال گذشته سیاست دوگانه گفتگو و فشار دنبال شده و اکنون وقت آن رسیده است که فشارها بر تهران افزایش یابد، چرا که زمان بسیار کوتاه است. آقای کامرون تاکید کرد که دولت وی هدف روشنی برای تهدیدهای شدیدتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه دولت ایران دارد. نخست وزیر جدید بریتانیا در مورد تفاهم‌نامه اخیر تهران بین رؤسای دولت‌های ترکیه، برزیل و جمهوری اسلامی ایران برای مبادله اورانیوم 3.5% با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران گفت حتی اگر چنین توافقی به سرانجام نیز برسد، دولت ایران همچنان 50% از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را حفظ خواهد کرد و این ذخیره است که می تواند به میزان تسلیحاتی غنی تر شود. سخنان روز سه‌شنبه دیوید کامرون در نخستین اجلاس پارلمان جدید بریتانیا تأکید دیگری بود بر این موضع استوار جهان غرب که به گفته هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده دولت ایران در اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت یا باید غنی‌سازی را متوقف کند و یا انزوای بیشتر و پیامدهای آن را بپذیرد.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. کوشش‌های ترکیه برای پایان دادن به تقابل هسته‌ای ایران با غرب اکنون تبدیل به تلاشی در جهت تعویق تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران شده است. نادره وکیلی گزارش می‌دهد.
تلاش‌های میانجیگرانه ترکیه این کشور را از یک سو در مخالفت با متحدین قدیمیش همچون اسرائیل و آمریکا قرار داده و از سوی دیگر این سوال را برانگیخته که آیا تنها کشور مسلمان عضو ناتو می‌تواند پلی میان شرق و غرب باشد؟ ایران هفته گذشته ضمن امضای قراردادی با ترکیه و برزیل موافقت کرد تا بیشتر اورانیوم غنی شده خود را به ترکیه بفرستد، اما چنین قراردادی موفق به کاهش نگرانی‌های جهانی نشد. در همین حال آمریکا هفته گذشته قطعنامه‌ای را ارائه داد که بر اساس آن خواهان یک رشته از تحریم‌های جدید اقتصادی و بازرگانی علیه ایران شده است، قطعنامه‌ای که حمایت روسیه و چین را نیز به همراه دارد. نیهاد علی عزجان از مؤسسه تحقیقاتی سیاست‌های اقتصادی در آنکارا می‌گوید ترکیه می‌خواهد از افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کند تا مانع بروز صدمات اقتصادی برای خود شود. این پژوهشگر ترک می‌افزاید ترکیه همچنین خواهان افزایش وجهه خود در جهان اسلام است، اما چنین اقدامی اکنون وفاداری ترکیه را نسبت به غرب زیر سوال برده است. در همین حال و گرچه رئیس جمهوری آمریکا از تلاش‌های ترکیه برای یافتن راه حل دیپلماتیک استقبال کرده، مقام‌های رسمی می‌گویند واشنگتن از نابهنگام بودن تلاش‌های آنکارا چندان خوشنود نیست. کارشناسان بر این باورند اعلام آمریکا دائر بر اینکه اعضای دائمی شورای امنیت بر سر اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران به توافق رسیدند، آن هم یک روز پس از موافقت‌نامه ترکیه، برزیل و ایران، در واقع پیام روشنی بود به این سه کشور. گرچه واشنگتن عمده‌ترین متحد آنکارا از زمان جنگ سرد بوده، اما ترکیه با حمله آمریکا به عراق مخالفت کرد و خاک خود را برای چنین حمله‌ای در اختیار آمریکا نگذاشت، اقدامی که تنش‌های تازه‌ای را میان دو کشور به وجود آورد. روابط ترکیه و ایران تا اواخر دهه 90 تنش‌آلود بود، اما امروزه دو کشور پیوندهای بازرگانی خود را گسترش دادند. مایا جاودانفر، یک تحلیلگر اسرائیلی مقیم خاورمیانه، میگوید آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، امیدوار است ترکیه به نیابت از ایران در برابر غرب ایستادگی کند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد در حالی که چین برای اولین بار حاضر شده قطعنامه تحریم‌های ایران را امضا کند، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری 4 روزه به جنوب شرقی آسیا اکنون در چین با مقامات این کشور گفتگو می‌کند. شهران تبری از رادیو فردا درباره تأثیر این سفر بر رابطه چین با ایران با کری براون، عضو پژوهشگر مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چاتم هاوس، گفتگو کرده است.
امضای قطعنامه سازمان ملل برای تحریم‌های اقتصادی ایران از سوی چین تفسیرهای گوناگونی به همراه داشت، از جمله آنکه تعبیر چین از این قطعنامه آنطور که آمریکا و اروپا می‌خواهند و خانم کلینتون در سفر اخیر خود به آن اشاره کرد سختگیرانه نخواهد بود و به عبارتی تعبیر نرم از تحریم هاست. این برداشت را با دکتر کری براون، عضو مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چاتم هاوس در میان می‌گذارم.
Well, it would be unlikely to agree to anything that it didn't intend to implement. I mean, I think China will do this in good faith. So the main thing is what will it sign up to?
خب بعید است که چین بدون آنکه قصد اجرای قطعنامه را داشته باشد با آن موافقت کرده آن را امضا کند. من فکر می کنم چین مفاد این قطعنامه را با حسن نیت رعایت خواهد کرد. مهم آن است که ببینیم پیامدهای این تعهد برای چین چه خواهد بود. منافع چین در ایران خرید نفت و قراردادهای نفتی با ایران است و به تبع نمی‌خواهد دولت ایران را از خود برنجاند. با این حال چین یکی از حامیان مهم جلوگیری از ازدیاد سلاح‌های هسته‌ای است و همواره در دنبال کردن این سیاست نسبت به تمام کشورها یکسان عمل کرده. چین می‌خواهد منافع خود را در ایران حفظ کند و برای این کار محتاج ایجاد تعادل در سیاستش است. از سوی دیگر برای چین رابطه‌اش با آمریکا بسیار مهم است و می‌خواهد با آمریکا رابطه‌ای مثبت و باثبات داشته باشد. به این خاطر اگر ایران سیاست‌هایی در پیش گیرد که رابطه چین را با آمریکا به خطر اندازد، طبعاً مخالفت خود را با سیاست‌های ایران نشان خواهد داد. کری بران معتقد است
China to in a sense be supportive, maybe even passive, and to, you know, not be seen as taking any kind of prominent role. And I think that sort of gives it some protection against.
چین به نوعی می‌خواهد در جمع پنج به علاوه یک نقش منفعل‌تری ایفا کند و بیشتر در سایه بماند تا به این ترتیب رابطه‌اش با ایران نیز حفظ شود. البته ایران ممکن است از چین انتظار داشته باشد از کشورهای در حال توسعه حمایت کند و با نقش پیشتاز آمریکا مخالفت کند، اما به نظر من این انتظار بیش از حدی است و چین هرگز قدمی بر نداشته که باعث پیدا شدن چنین توهمی شود. از کری بران، عضو چتم هاوس یا مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا میپرسم یکی از مسائلی که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره آن با مقامات چینی صحبت میکند تجارت بین دو کشور است که شما گفتید این موضوع برای چین بسیار مهم است. فکر میکنید خانم کلینتون از آن برای فشار آوردن به چین در سیاستش در قبال ایران بهره گیرد؟
High risk because I think the United States has more to lose than China on this, so I think it would be very, very high risk.
امکان چنین چیزی وجود دارد، اما حوزه پرخطر است، چرا که فکر می‌کنم آمریکا در این میان بیشتر ضرر کند تا چین. معاملات تجاری با چین برای آمریکا نیز بسیار مهم است. به علاوه چین با دیپلماسی بسیار ماهرانه رابطه خود را با ایران در حد مناسبی نگه می‌دارد، بدون آنکه آمریکا یا اروپا را از خود براند و نیازی به استفاده از اهرام تجاری باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. مجید توکلی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که پس از سخنرانی در اجتماع دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز 16 آذر ماه بازداشت شد و مدت‌ها در انفرادی بود، از 3 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده است. او در اعتراض به انتقال مجدد خود به سلول انفرادی چنین تصمیمی را گرفته است. این فعال دانشجویی در دادگاه بدوی به 8.5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده، اما به این حکم اعتراض کرده و هم‌اکنون اعلام نتیجه تجدید نظرخواهی این حکم را انتظار می‌کشد. چندی پیش نیز خانواده مجید توکلی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی موارد تخلف قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده او را برشمرده و خواستار بازنگری در این روند شده بودند. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با علی توکلی، برادر این دانشجوی زندانی، از آخرین وضعیت مجید توکلی پرسیده است.
مجید بعد اینکه با دستور دادستان مجدداً به انفرادی منتقل شد، به اتساقه خشک دست زده، هم آب نمیخورن هم غذا، و امروز به ما خبر دادن که حال مجید خیلی وخیم شده، چون ایشون بنایه ریه به شدت بیمار هستن، مشکل داشتن، حتی چندین بار به بهداری اوین مراجعه کرده بودن. یکی از دوستان مجید از داخل تماس گرفت و گفت مجید حالش خیلی بد شده، شدیداً سرفه میکنه و هر کاری هم میکنیم آب نمیخوره.
آقای توکلی، از بعد از آغاز اعتصاب غذای خشک مجید آیا تماسی باهاش داشتید و تونستید از حال روزش با خبر بشید؟
نه خیلی، چون ایشون منتقل کردن به انفرادی. حالا اینم یکی از دوستان اینو شنیده، از یکی از حالا مامورا احتمالاً شنیده، اینو اطلاع دادن، گفتن شما اگه میتونید کاری کنین به وکیلش خبر بدین یا حالا بالاخره اقدام میکنین که از وضعیت مجید بیاد بیرون. ما هم که وکیلش امروز تماس گرفتیم، آقای دادخواه گفتن اصلا من اجازه ورود نمیدن که بخوام درباره این موضوع با قاضی پرونده یا با هر کسی دیگه بتونم صحبت بکنم.
آقای توکلی، اشاره کردید که مجید به بیماری ریوی مبتلا شده. آیا مجید پیش از بازداشت و تحمل این چند ماه زندان هم به این بیماری مبتلا بوده، یا اینکه این بیماری مربوط به همین روزهای زندان میشه؟
این بیماری منشأ از 4.5 انفرادی بود که قبل از ورودشون به دومی دچار شده بودن و متأسفانه این بیماری همچنان داشتن. حالا تو این چند وقت شدید شده بود، مراجعه کرده بودن به بهداشت، چندین بارم مراجعه داشتن. این بیماری متعلق به انفرادی بی دلیلیه که قبل از این داخلش بودن، بیماری نبودی که قبل از زندان داشته باشن. این بیماری رو در زمان انفرادی گرفتن، از 16 آذر تا 29 فروردین که تو انفرادی بودن دچار این بیماری شده بودن.
آخرین تماس شما با مجید به چه زمانی برمیگرده؟ آیا از اعتصاب غذاش یا دلیل منتقل کردنش به انفرادی به شما چیزی گفته بود؟
آخرین تماس ما محدود به 3 روز پیش تقریبا که مجید خودش تماس گرفته بود، نسخه بود اصلا. حالا ما خیلی راحت هم با هم گفتگو کردیم، خودشون تماس گرفتن مثل هر روز. حالا معمولا چون مادرم بیمار همیشه تماس میگیره با خون، یعنی حداقل روزی 1 دقیقه 2 دقیقه تماس میگیره با مادرم صحبت میکنه، به خاطر حالا این مسافت دوری که مادرم نمیتونه مسافرت کنه تماس میگیره سوال میکنه. تماس گرفته و صحبت که حالا اتفاقا من همون روزم باهاش صحبت کردم، گفتم مجید چه خبر؟ گفتش خبرم نیست، ما اینجا راحت نیست، مشکلی هم نیست، فقط زندان میکشیم. حالا دادگاه تجنظرمون که تشکیل نشده، فعلا بلا تکلیف اینجا هستم. هیچ صحبتی هم سر انفرادی رفتن نبود. نمیدونم حالا دلیل این که مجید رفت انفرادی چی بوده. البته یه چیزی شنیده شده که مجید یه مطلبی رو نوشته، حالا شاید به خاطر نامه‌ای بودی که نوشته یا به خاطر مطلبی بودی که نوشته، حالا شاید حالا به زودی دوستان مجید که اومدن بیرون این مطلب رو منتشر کنن، شاید دلیلش این بوده باشه. حالا یه دلیل دیگه هم این بوده که ظاهراً دادستان مطالبی رو گفته، مجید هم واکنش نشون داده. از اینجایی هم که دادستانی با خیلی مشکل داره، یعنی واقعاً ما خودمون تو مراجعه اونم دیدیم واقعا با مجید مشکل دارن، چون حالا سر 15 دقیقه مصاحبه تون حکم سنگینی برای مجید زدن. فکر کنم یک دلیل شاید این باشه، شاید هم دلیلش مطلب مجید به خاطر دوستاش نوشته بود یا مطلبی که توی مدت انفرادی حتی نوشته و منتشر کرده.
آقای توکلی، اشاره کردید که حتی آقای دادخواه وکیل مجید رو هم به زندان راه ندادند و اجازه ملاقات با ایشون نداشته. حال با این اوصاف که حال جسمی مجید هم رو به وخامته و شما نگران سلامتیش هستید از بابت اعتصاب غذا، چه برنامه‌ای برای تغییر شرایط مجید یا خروجش از انفرادی یا مجاب کردن خودش برای شکستن اعتصاب دارید؟ نمی‌خواید نامه‌ای به مسئولان قضایی یا کار دیگه‌ای انجام بدید؟
ما نامه نگاری زیادی کردیم، همین نامه چند وقت پیش خونم نامه با آقای لاریجانی بود که منتشرم شد، چون ما خیلی اقدام کردیم که اینو دست بدیم خدمت ایشون، نشد، نذاشت. ما اینو منتشر کردیم، به صورت صرف شده منتشر شد. من خودم شخصا بارها مراجعه کردم که با این مسئولین دفتر قضایی صحبت، اجازه ما نمیدن، هیچ وقت به ما اجازه ندن صحبت کنیم. وکیلیشون هم که تا امروز که هست هیچ وقت تا نتونسته مجید ملاقات کنه. فقط فکر کنم یه 5 دقیقه اونم تو دادگاه برات اتفاق هم دیگه رو دیدن. سر یه جریان پرونده آقای دادخواه تو دادگاه بودن. مجیدم احضار شده بعد جلسه دادگاهش مجید اتفاقی میبینه. تا امروز حتی بعد از اینکه دادگاه هم اعلام شد، حکمش هم اعلام شد، رأی هم صادر شد، ولی با این حال بازم نذاشتن مجید ملاقات کنه. تا هفته پیش هم آقای دادخواه باز اقدام کرده بودن، نذاشتن باز آقای دادخواه مجید رو ببینه. دلیلش هم نمیدونم چرا. با خیلی در تماسیم، خیلی تماس گرفتیم، حتی امروز چندین بار با دادگاه تماس گرفتیم، متاسفانه گوشی رو برنداشتن یا اگه برداشتن دیگه پاسخمون رو ندادن. حالا ما مراجعه به تهران که می‌کنیم، متاسفانه راهمون نمیدن داخل دادگاه. یعنی قشنگ ساده بگم می‌کوشنم.
با دیدگاه علی توکلی، برادر دانشجوی در بند مجید توکلی، آشنا می شدید درباره انتقال وی به سلول انفرادی و دست زدنش به اعتصاب غذا در زندان. علی توکلی با آرش حسنیا از رادیو فردا گفتگو می کرد. و اما جعفر پناهی روز سه‌شنبه به قید وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. در پی اعتصاب غذای جعفر پناهی در زندان اوین، دادستان تهران روز پنجشنبه در زندان با او ملاقات کرده بود. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، 10 اسفند ماه گذشته در منزلش در تهران بازداشت شد. بازداشت او اعتراض‌های گسترده‌ای را چه در داخل و چه در خارج از ایران به دنبال داشت. فریده غیرت، وکیل جعفر پناهی، شامگاه سه‌شنبه با رادیو فردا درباره آزادی موکلش گفتگو کرد.
آقای پناهی، امروز صبح به دنبال اطلاعیه که از دادستانی صادر شد مبنی بر آزادی ایشون، البته از 2 روز قبل اقداماتی انجام شده بود، ایشان امروز بعد از ظهر با سپردن وثیقه از زندان حدود هوش ساعت 3:30 و 4 بود که آزاد شدن و حالشون هم خوبه، دکترینشون کرد و حالشون هم خوبه و الان هم به هر حال در حال استراحت.
خانم غیرت، تصور میکنید اعتصاب قضایی آقای پناهی در زندان، در زندان اوین، تا چه حد بر آزادی ایشون تأثیر داشت؟
البته ببینید، ایشان اعتصاب که کردن، نظرشون رو به مقامات قضایی اعلان کردن، خواسته هاشون رو اعلان کردن و خب طبعا هم اینطور به نظر میاد که مقامات قضایی هم یا اصولا نظام هم با اینکه کسی اینجوری دچار اعتصاب قضا و ناراحتی بشه، به نظر اینطور میاد که موافق نباشه. خب پذیرفتن شرایطیشون رو. شرایطیشون هم شرایط خیلی سنگین و حادی نبود. ایشون خواستن با وکیلشون ملاقات کنن، با خانواده ملاقات کنن و فعلا تا آزاد بشن و این سه تا شرط رو هم دادستانی و مقامات قضایی و اینا پذیرفتن در مقابل.
خانم غیرت، دادگاه آقای پناهی تا کنون مشخص شده که کی برگزار خواهد شد؟
خانم، دادگاه آقای پناهی هنوز مشخص نشده، اصلا شعبش هنوز مشخص نشده و زمانش هم مشخص نیست. در نتیجه راجع به پرونده ایشون، اتهامشون، کیفرخواست، زمان دادگاه، هیچ گونه اطلاعی رو ما نداریم فعلا تا بعد مشخص.
یعنی حتی اتهامات آقای جعفر پناهی تا کنون منتشر نشده؟
هنوز نمیدونیم. نه خیر.
خود ایشون هم در جریان هیچ نیستن.
خود ایشون بنده ازشون نپرسیدم. من یه ملاقات کوتاه روز پنجشنبه باشون داشتم ولی راجع به اتهاماتشون صحبتی نکردن. اتهاماتشون رو یا باید از خودشون پرسید یا در پرونده آنچه که منعکس است. پرونده رو هنوز بنده ندیدم.
شامگاه سه‌شنبه پس از آزادی خانم غیرت شما موفق نشدید با ایشون تماسی داشته باشید؟
ایشون هنوز زیارتشون من نتونستم بکنم. برای که به هر حال یه مقدار مسائل خانوادگی و زیارت خانوادگی اینها بوده و موفق به زیارتشون من هنوز نشدم. آرزو میکنم که انشاءالله نه تنها آقای پناهی که آمدن بیرون و مورد توجه همه هستن، انشاءالله همه زندانیان آزاد بشن و بیان سر زندگی.
با دیدگاه فریده غیرت وکیل جعفر پناهی آشنا میشدید که در گفتگو با رادیو فردا بود. شامگاه سه‌شنبه ساعتی پیش این گفتگو انجام شده بود. حساسیت های حاکمان جمهوری اسلامی به فعالیت سران و هواداران جنبش سبز در آستانه برگزاری انتخابات خرداد ماه محدود به ایران نمی شود. فعالیت هواداران جنبش سبز در خارج از مرزهای ایران برای حاکمان ایران نیز با حساسیت ویژه‌ای همراه شده است. در این میان فعالیت هواداران جنبش سبز در کشور مالزی که از جمله گروه‌های فعال و تاثیرگذار در خارج از ایران هستند مورد توجه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان قرار گرفته است. و بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
تشکیل پادگان اشرف دو در مالزی، این عنوانی است که رسانه‌های نزدیک به طیف تندروی اصولگرایان به شکل گیری شبکه هواداران جنبش سبز در کشور مالزی دادند. فعالان شبکه‌های سبز مالزی در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات و اعتراض‌های پس از آن از جمله گروه‌های شکل گرفته در خارج از ایران بودند که بسیار فعال حضور خود را به ثبت رساندند. جمعیت پرتعداد دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در مالزی هواداران جنبش سبز در این کشور را به گروهی تأثیرگذار برای رساندن صدای اعتراضات از داخل ایران به خارج تبدیل کرده است. برگزاری مراسم هفتم و چهلم درگذشت آیت الله منتظری، سالگرد مهدی بازرگان و حضور هواداران جنبش سبز مالزی در جریان دیدار فوتبال بین ایران و سنگاپور بخشی از فعالیت‌های این فعالان دانشجوی سبز بوده است. به نظر می رسد با برگزاری نخستین هماندیشی فعالان سبز در مالزی که روز دوم خرداد ماه با پیام صوتی زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی برگزار شد، اصولگرایان را نگران کرده است که هواداران جنبش سبز در مالزی در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات برنامه‌های دیگری را نیز در دستور کار داشته باشند. زهرا رهنورد در این هماندیشی در پیامی گفت:
همین بعض بارور که 13 سال قبل در دوم خرداد 76 در کشور ما کاشته شد، در حماسه 22 خرداد، 25 خرداد و 30 خرداد شکوفه کرد. روزهای شورانگیز پس از آن و در میان سرخی خون شهیدان سبز شد. سبزی حماسه ها امید بخش آمدن آزادی، دموکراسی، بیداری و دانایی است. سالگرد دوم خرداد پیوسته به روزهای سرخ و سبز پس از 22 خرداد را گرامی می‌داریم.
سایت‌های رجا نیوز و جوان آنلاین، دو رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از برگزاری این هماندیشی در چند گزارش هماهنگ جنبش سبز مالزی را هدف گرفته و فعالیت این دانشجویان و هواداران جنبش سبز در این کشور را به برخی فرزندان اعضای ارشد گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب منتسب کردند و فرزندان این فعالان سیاسی را اسپانسر این جریان خواندند. این سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران هواداران جنبش سبز در کشور مالزی را به سازمان مجاهدین خلق تشبیه کردند و فعالیت این دانشجویان را تشکیل پادگان اشرف دو در مالزی خواندند. اما یکی از فعالان جنبش سبز مالزی میگوید هزینه های فعالیت های جنبش با همان امکانات مالی محدود دانشجویان فراهم میشود و اصلا کار پرخرج و هزینه ای صورت نمیگیرد تا نیازی به اسپانسر و هزینه های گزاف داشته باشد.
در انتخابات سال گذشته ایرانیان مالزی حدود 90% آراشون رو به آقایون موسوی و کروبی اختصاص دادند و ماهیت اصلاح طلبانه خودشون رو با این رأی قاطع به این دو رهبر جنبش سبز نشون دادن. در مورد خبر منتشر شده از سوی برخی از این سایت ها هم باید بگم که فرواقع هیچ توجیه و استدلالی به نظرم نمیرسه که چگونه بین برنامه‌ای که پیام خانم رهنورد در اون قرائت شده و چنین اتهامی بی اساسی رب پیدا کردن. فقط به نظر میرسه که حاکمیت با نوعی بیماری توهم دشمن سر و کار داره و سعی میکنه یک سازمان مرده رو به عنوان دشمن فرضی جا بزنه و تلاشش رو میکنه که با شکست دادن این دشمن فرضی یک پیروزی در کارنامه خودش به ثبت رسونه.
اعطای ویزای آسان دانشجویی باعث شده تا حدود 17,000 دانشجوی ایرانی در مالزی به تحصیل مشغول باشند. اما ماه گذشته وزارت خارجه دولت دهم برخلاف عرف دیپلماتیک از کشورهای تاجیکستان و مالزی درخواست کرده تا سختگیری‌هایی را در دادن روادید برای اتباع ایرانی لحاظ کنند. سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان مأموریت جدید زاهدی وزیر علوم دولت نهم به عنوان سفیر جدید ایران در مالزی را نیز با فعالیت هواداران پرتعداد جنبش سبز در این کشور در ارتباط می‌دانند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و شاهین بشیری همکارم چشم به راهتان بودیم. شاهین بشیری با سرخط مهمترین خبرها اینجاست و پس از اون برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست رو خواهید شنید. نخست سرخط خبرها.
با سلام، در پی اعتصاب قضا جان مجید توکلی در معرض خطر قرار گرفته است. پلیس تهران در مورد تجمعات 22 خرداد هشدار داد. پروژه چند میلیاردی نفت و گاز میدان پارس جنوبی بدون تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شد. طی 10 سال اخیر بیماری MS و تشنج در جوانان ایران افزایش یافته است. معاون جدید هنری وزارت ارشاد وجود سانسور را در هنر لازم دانست. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست مقدماتی تیم ملی را اعلام کرد. جریمه بدحجابی در مشهد 1,300,000 تومان تعیین شد و وزیر امور خارجه آمریکا توافقنامه ایران، برزیل و ترکیه را دارای نواقصی دانست.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با سرخط مهمترین خبرها. نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست. رادیو فردا، باز هم رادیو فردا و باز هم رادیو فردا. از آغاز تا پایان در برنامه صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد با همکاری آرتا پور ملک.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکار تازه ما آرتا پورملک کنار من در استودیوس. آرتا سلام.
جان عزیز، من هم به شما سلام میکنم، هم به همه شنوندگان عزیزمون در سراسر دنیا.
در برنامه امروز مسئله خیلی ساده شده آرتا، همونطور که خودت میدونی موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رادیو فرداست، یعنی شنوندگان رادیو فردا که در بحث آزاد شرکت کردن نظرشون رو درباره رادیو فردا بیان میکنند. البته در این برنامه میهمانی هم داریم، پس اجازه بدید این 23 چهار دقیقه رو با هم باشیم تا همه اینها رو بشنویم.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده شرکت دارند و در تلاشیم تا شنونده سومی را هم در این برنامه شرکت بدیم و همکارانم در اتاق فرمان گرم گرفتن شماره تلفن هستند. اگر موفق شدن شنونده سوم هم به ما خواهد پیوست. موضوع برنامه امروز تفاوتی است که شما شنوندگان رادیو فردا برای این رادیو قائل هستید. ما در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته پرسیده بودیم چه تفاوتی بین رادیو فردا و رادیوهای دیگر وجود داره. تعداد زیادی از شنوندگان به این سوال پاسخ دادند و شما شنونده گرامی آقای علی و شنونده دیگر ما آقای حمید قبول کردید که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنید. در اینجا یادآوری میکنم چون موضوع برنامه رادیو فرداست، در برنامه امروز میهمانی هم داریم، آرمان مصطفی مدیر رادیو فرداست که در صورت لزوم اگر شما سوالی مطرح کردید که نیاز به پاسخی داشت، آرمان مصطفی به شما پاسخ خواهد داد. نخستین سوال موضوع برنامه است. شما تفاوتی بین رادیو فردا و رسانه‌های دیگر احساس می‌کنید یا نه؟ اگر اجازه میدید با حمید شروع می‌کنیم. حمید بفرمایید.
من در اول سعی می‌کنم این ویژگی‌های متمایز کننده رادیو فردا رو بگم. اگر هم نوبت بشه در مرحله دوم آن چیزی که یک رسانه باید باشد تا به عنوان یک رسانه مسئول و مقبول در بین مردم جا باز کنه، و در مرحله سوم اگر فرصتی باشه به این مطلب اشاره میکنم که آیا رادیو فردا هنوز به اون مرحله دست یافته یا نه. خب آن ویژگی که نظر هر شنونده‌ای رو جلب میکنه در مرحله اول اینه که رادیو فردا 24 ساعته در دسترس شنونده هست و شنوندگان مجبور نیستن که حتما در ساعت مشخصی برای رادیو باشن برای دریافت خبر و یا حتی سرگرمی و همون موسیقی. ویژگی دوم هم اینه که برنامه ها به دو قسمت خبری و تفریحی تقسیم شده. البته در این مورد که تفریحی حالا حتما باید موسیقی باشه، من در این مورد هم در واقع جای وقت وجود داره، ولی به هر حال دو قسمت خبری و تفریحی است که هر قسمت شنوندگان خاص خودش رو داره و شنوندگان زیادی هم البته هستن که هر دو قسمت رو گوش میکنن. اما ویژگی سوم اینه که نسبت به برخی از رسانه‌های دیگه دسترسی از طریق خود رادیو راحت‌تره. دستگاه رادیو منظورمه. درسته تو این زمینه هم ضعف‌های زیادی وجود داره، ولی از جمله این که تو برخی از ساعت‌های روز واقعا دریافت صدا سخته. حالا از پارازیت هم که بگذاریم، پارازیت هم زیاده، ولی خود رادیو فردا رو موج متوسط هم تو موج کوتاه هم تو بعضی از ساعت‌های روز دسترسی سخته.
نظر حمید رو شنیدیم درباره رادیو فردا، ولی اجازه بدید که نظر علی رو هم بشنویم و بعد از آرمان مصطفی خواهش خواهم کرد که به مسائلی که شما مطرح کردید پاسخ بده. علی منتظر نظر شما هستیم، بفرمید.
من نظرم اینه که رادیو متفاوتیه. تماکن که مردم میگیرن از جمع تماکن میشه فهمید که رادیویی که همه رو راضی کرده تقریبا. یعنی یه سری مخالفان میان میگن، یه سری موافقان میان میگن آقا این رادیو اینجوریه. بالاخره نظرها رو وقتی با هم دیگه جمع میکنیم که رادیویی که بالاخره شنونده زیاد داره متفاوته. فکر میکنم از نظرهای دیگه هم که بخوایم لحاظ خبری بگیم، خبرها رو همیشه زنده پخش میکنن. مجریان بسیار لایق، مجریان بسیار دوست داشتنی. ما ولی الان یه تلویزیون اصلا نمیگاه نمیکنم، همیشه رادیو بیشتر گوش میکنم. تو کارم بغل کارم انجام میدم، همیشه رادیو دعوت کردم و عادت عجیبی کردم به رادیو.
سپاسگزارم. من رفته بودم اتاق فرمان و برگشتم برای اینکه بتونیم شنونده سومم بیاریم رو خط. نظر علی رو هم شنیدیم. اجازه بدین دوستان در اینجا از آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا خواهش کنم که به مسائلی که شما مطرح کردید پاسخ بدن.
با سلام به شما و به شنوندگان گرامی رادیو فردا، به ویژه به علی و حمید که در این برنامه شرکت دارند، اجازه بدید من صحبت رو با یادآوری آنچه که آقای علی گفتند شروع کنم. ایشون گفتن رادیو فردا متفاوته برای اینکه نظرات موافق و مخالف رو پخش میکنه. من فکر میکنم این دقیقاً ویژگی رادیو فرداست و اگر شنونده ما چنین احساسی رو پیدا کرده که ما سخنان موافق و مخالف رو پخش میکنیم، میتونم بگم که پس ما تا حد زیادی به هدفمون رسیدیم. رادیو فردا یه رسانه آزاد، رسانه ایست که سعی میکنه حقیقت مطالب رو، اتفاقات رو، رویدادها رو، خبرها رو به اطلاع شنوندگانش برسونه و در تحلیل این خبرها کارشناسانی رو دعوت بکنه که این کارشناسان از گرایش‌های مختلف، از دیدگاه‌های مختلف بیان و به این مسائل بپردازند، اینها رو تجزیه و تحلیل کنند، توضیح بدن که بر چه زمینه‌ای این رویدادها اتفاق می‌افته و چه پیامدهایی احتمالاً برای ایران می‌تواند داشته باشه. و اتفاقاً همین این ویژگی است که فرستادن صدای ما به شنوندگانمون رو با دشواری روبرو کرده، برای اینکه کسانی که نمی‌خوان خبرها به این شکل به اطلاع مردم برسه، سعی میکنن جلوی امواج رادیو فردا رو بگیرن و نگذارن که مردم به رادیو فردا گوش کنن. آقای حمید اشاره کردند به پخش پارازیت روی موج متوسط و در مورد موج کوتاه هم ببینید، به هر حال موج کوتاه کیفیت صداش به خوبی موج متوسط نیست و موج متوسط هم کیفیت صداش به خوبی اف ام نیست. وقتی که ما با موج متوسط پخش میکنیم، خواه ناخواه کیفیت صدا با توجه به وضعیت جغرافیایی محل، با توجه به وضعیت سال، فصل، گرما، سرما، شب و روز فرق میکنه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم تا بهترین امکانات رو برای دریافت صدای رادیو فردا در اختیار شنوندگانمون قرار بدیم، ولی خب البته با توجه به محدودیت ها و مشکلات تکنیکی که در این زمینه وجود داره.
سپاسگزارم. نظر آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا رو میشنیدید. حمید، شما در صحبتاتون گفتید که بعداً درباره هر سه زاویه‌ای که برای رادیو فردا در نظر گرفتید، در اینجا از شما میخواستم خواهش بکنم در مورد پخش خبرها، برنامه‌های خبری از رادیو فردا نظرتون رو بیان کنید. آقای حمید بفرمید.
آقای مصطفی تو فرمایشاتشون به قسمت دوم بحث این جانب اشاره کردن. من میخوام همین مطالبی که آقای مصطفی اشاره کردن، منم به نوعی بهش اشاره کنم. در موردی که من گفتم موج کوتاه، البته بیشتر ساعت روز کیفیت خوبه، گفتم بعضی از ساعت روز کیفیت حساب صدا به خوبی شنیده نمیشه، ولی بیشتر ساعت روز معمولا خوبه. اما در مورد خبر تو قسمت دوم بحث میخوام ببینم که چرا شنونده ها رادیو فردا این همه دیدگاه مختلف نسبت به رادیو فردا دارن، چرا برخی از شنوندگان رسانه رو بی‌طرف میدونن و برخی جانبدارانه، بعضی حتی میگن دروغگو. خب چرا این دو در بین شنونده ها به وجود میاد؟ برای پاسخ من باید بگم که یک رسانه مسئول در سه حوزه باید رسالت خودش رو به خوبی انجام بده. حوزه اول، بازگو کردن خبر بدون دخل و تصرف در آن یا تفسیر هنگام بازگوی خبر. خب ما نمیتونیم از یه رسانه ایراد بگیریم که چرا خبری که اتفاق افتاده میگه، ولی میتونیم توقع داشته باشیم که در هنگام بازگوی خبر نظر شخصی یا رسانه اعمال نشه. دوم، حوزه تفسیر خبره. در این حوزه رسانه که رسانه رادیو فردا هم از جمله رسانه، نظر متخصصان و کارشناسان رو جویا میشه. معمولا تو همین حوزه است که یک رسانه مسئول و قوی سعی میکنه که کارشناسان رو با دیدگاه مختلف به تقابل و گفتگو با هم وادار کنه تا هم یک بحث جذاب به وجود بیاد، هم واقعیت بتونه خودش رو بهتر نشون بده. سوم، حوزه ارتباط با مخاطبانه. باز رسانه مسئول در این زمینه سعی میکنه که نظر شنوندگان رو با دیدگاه‌های مختلف پوشش بده. میتونم بگم که تو حوزه اول و سوم، یعنی بازگویی خبر به عینه بدون دخل و تصرف و حوزه ارتباط با مخاطبان، رادیو فردا خوب عمل کرده، ولی در حوزه دوم، یعنی حوزه تفسیر خبر، که اتفاقا بخش بزرگی از برنامه خبری رادیو فردا است، یعنی خبر که شروع میشه 3-4 دقیقه بازگو خبر، 2-3 دقیقه شنوندگان، 15 دقیقه حدودا تفسیر خبره، این ذهنیت برای بعضیا به وجود میاد، من از این جمله نیستم، ولی ذهنیت برای بعضیا به وجود میاد که رادیو فردا یک جانبه و در مسیر خاصی حرکت میکنه. در کل من به عنوان یک شنونده میتونم بگم نمره قبولی به رادیو فردا میتونم بدم، چون تو دو حوزه حداقل قبولی شد.
سپاسگزارم از حمید، شنونده رادیو فردا. و آقای علی، شما نظرتون چی هست؟ خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، این خبرها
چگونه است؟ شما این خبرها رو باور میکنید؟ نظر شما چی علی؟ بفرمید.
نظرها متفاوته. بله من هم فکر میکنم همینطوری که آقا حمید گفتن. بعضیا احساس میکنن مثلا طرف کسی رو میگیره این رادیو، بخاطر اینکه بحث تفسیرش مثلا یه خورده از قسمت پخش خبر کلانتره. این کاملا درسته، ولی ما از خبرهایی که میشنویم از خود تلویزیون ایران هم این خبرها رو میشنویم. این خبر نیست که اگه قرار شد رادیو فردا پخش میشه بگن طرف کسی رو میگیره. بازم حالا رادیو رو پخش میکنه به صورت صحیح، به صورت اینکه دخل فقط تصرف توش نیست. ولی من تعجب از اینه که بعضی من زنگ میزنم آقا شما نشستید اینجا نمیدونم حقوق میگیرید و طرفداری کسی رو میکنید، اصلا تا حالا من ندیدم رادیو شما مثلا طرفداری کسی رو بکنه، اصلا همین بحثا نبوده. حتی شنونده ها زنگ میزنن صحبتهایی که میکنن رادیو شما جواب به اونا نمیده، بریم شنونده رو پشت سر مثلا کسی که صحبت میکنه میداره صداشو پخش میکنه، همون شنونده جواب اون شنونده رو میده. اصلا هم چیزی من ندیدم خودش. من الان یک سال کامل دارم رادیو رو میکنم، چیزی که بعد شنونده زنگ میزنم واقعا انصاف رو رعایت کنیم. از پخش خبر عالی علاوه 24 ساعت بودنش، چون که پخش موسیقی‌هاش بعد هم فکر می‌کنم یه خورده موسیقی اصیل ایرانی بیشتر پخش بشه بهتره، چون بیشتر جوانا الان من سنای 15-16 ساله دارم که می‌بینم به اون موسیقی بیشتر علاقه دارن تا موسیقی که الان باب شده توی ایران، موسیقی که اعصاب یه ذره می‌گیرم. این حالت نظرم اینه که کلا رادیو متفاوته، چون که متفاوته خورده امواجش بعد گرفته میشه ذره، ولی ما که شنوندش هستیم امواجش هر جا باشه پیدا می‌کنیم. اصلا این حرفا نیست که بد ضعیف، هر جا باشه می‌گیریم رادیومون رو گوش می‌کنیم.
سپاسگزارم. اگر موافقید به پاسخهای آرمان مصطفی گوش کنیم به مسئله که شما مطرح کردید. آقای مصطفی بفرم.
من خیلی لذت بردم از شنیدن صحبتهای آقای حمید و علی. به نظرم میرسه که به خصوص آقای حمید در زمینه رسانه‌های گروهی و رادیو فرد صاحب نظری هستند، چون تقسیم بندی که میکنند و هر کدوم از این تقسیم بندی‌های خبر، گزارش، تفسیر اینها رو جداگانه روش نظر میدن، نشون میده که آقای حمید به این حرفه آشنا هستند. اینجا آقای علی هم همینطور به مسئله بی‌طرفی رادیو فردا اشاره کردند. من اینجا لازمه یک نکته رو یادآوری بکنم و اون اینه که این بی‌طرفی که آقای علی گفتند، این اصل و اساس کار ماست. یعنی ما نه با هیچ فرد، شخص، گروه، فرقه، حزب نه موافقیم نه طرفدار کسی هستیم و نه با کسی مخالفتی داریم. ما سعی میکنیم که نظرات همه رو منعکس کنیم. در مورد خبرها هم درسته که خبرهایی رو که ممکنه رادیو تلویزیون های دیگه هم پخش کنن، خب ما هم پخش کنیم. ویژگی ما اینه که اون وقت ما یه خبرهایی رو هم که اونا پخش نمیکنن ما باز پخش میکنیم، به یه دلیل خیلی ساده که ما اینجا هیچ چیزی رو سانسور نمیکنیم. در مورد گزارش ها که آقای حمید اشاره کردند، ایشون گزارش ها رو تفسیر لقب دادن. من راستشو بخواید خیلی با واژه تفسیر موافق نیستم. اون چه که در برنامه‌های 20 دقیقه‌ای ما یا اصولا در مجلات خبری ما پخش میشه غیر از خبرها بیشتر گزارشه، یعنی بررسی جهات و جوانب یک مسئله است تا تفسیر، و ما نهایت سعیمون رو میکنیم که کارشناسانی رو به برنامه‌هامون دعوت کنیم که از دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای متفاوت باشن، بتونن جهات و جنبه‌های مختلف یک موضوع رو بررسی کنند. حالا اگر یک وقتی هم شده که این تصور و توهم پیش آمده که تحلیل های ما بی‌طرفانه نبوده، این رو به حساب نقص ما بذارید و ما سعی میکنیم این نقص رو برطرف کنیم.
در پاسخ به صحبت هایی که آقای مصطفی کردن، حمید نظر شما درباره این که ما تفسیر پخش میکنیم، فکر میکنم توضیح رو آرمان مصطفی داد. ما گزارش پخش میکنیم، گاهی در برخی از گزارش ها نظر 1، 2، حتی 3 کارشناس رو جویا میشیم با دیدگاه های متفاوت. شما نظرتون همین برنامه هاست یا تفسیر؟ چون همونطور که آرمان مصطفی گفت تفسیر از رادیو فردا پخش نمیشه. نظرتون رو بفرمید آقای حمید.
ببینید من منظورم این بود که شما در ابتدای بخش خبریتون حدودا 3 دقیقه بازگویی خبر دارید که با خبرها رو بینه بازگویی میکنید، بعدش میرید سراغ گزارش ها. در گزارش ها معمولا شما روی میارید به مصاحبه با افراد مختلف. این مصاحبه با افراد مختلف از دیدگاه بعضی ها، ما گفتم من شامل اونا نیستم، معمولا با افرادی بحث میکنید یا گفتگو میکنید که معمولا تو یه طیف نظری هستن از دیدگاه اونا. به خاطر همین میگم در حوزه دومی که حوزه تفسیر یا گفتگو یا
حساب نقل رویدادها یا تفسیر رویدادها هست، از دیدگاه بعضیا خوب عمل نمی‌کنید. من همونجا هم به شما نمره متوسط میدم، نمره ضعیف به شما تو اون حوزه هم نمیدم. بذارید اگر اجازه بدید من تو یه دفعه یا دو دفعه یه سری پیشنهادات هم دارم که اینا رو بگم، ممکن اگر رو حساب رو ار بگم بهتر باشه از لحاظی که شاید بهش ترتیب اثر ان شاء الله بدید.
خیلی خوشحال میشیم،
دقیقاً در انتظار واقعا این پیشنهادهای شما هستیم. فقط من یک خواهشی دارم، اگر اجازه بدید صحبت های علی رو هم بشنویم، بعد شما میتونید پیشنهاداتون رو مطرح بکنید و ما گوش میکنیم. علی بفرمایید.
من نظرم همینه که آقای میخواستن برنامه باید میشه که امواج خط گرفته بشه، یکی این که وقت سخته وقتی یا بیتر از امواج میترسته خبر میده حتما یه مشکلاتی ترش ایجاد میشه. از یک سر آدم همون شما تا الان من نایدم مخالف مثلا خیلی کم میاد با صحبت این بحثه، کم مخالف میاد صحبت کنه. من دفعه قبل هم که تو برنامه شما شرکت کردم سه نفر بودیم، قبل از یک شرکت کردیم همین صحبت ها بود در مورد گرونی و شواهد اینا، همه موافق گرونی بودن. یعنی شما هم خودتون گفتیم آقای خاکستر گفتن که رسید اصلا تماس میدیم جواب نمیدن مخالفان.
علی ببخشید که من وسط صحبت شما این مسئله رو بیان میکنم، در همین برنامه ما چند شنونده که مخالف برنامه های رادیو فردا هستن، نظر متفاوتی دارن نسبت به رادیو فردا، از جمله سعید، از جمله شنونده دیگری به نام منوچه و شنونده دیگری به نام هوشنگ که در سه شهر مختلف ایران هستند و به رادیو فردا گوش میکنن ولی چندان رضایتی از رادیو فردا ندارن. ما از اونها هم دعوت کرده بودیم. این مشکل هست، شنوندگانی که مخالف هستند یا مدافع یک نظریه خاصی هستند اینا رو ما دعوت میکنیم ولی در آخرین لحظه یا در برنامه شرکت نمیکنن، انصرافشون رو به اطلاع ما میرسونن یا اینکه به طور کلی تلفنشون رو خاموش میکنن و ما نمیتونیم با اونها تماس بگیریم. ببخشید من این صحبت رو کردم. علی خواهش میکنم ادامه بدید.
بله من فکر میکنم صدای اینا رو مثلا پخش نکنید بعدش برنامه بهتره، ولی میبینم که اینم درست نیست. الان این کارو نکنید بیشتر میشن اینا، این مخالفا بیشتر میشن. به خاطر اون اصلا یه طرف داره میشه کلا یه طرفه شده، ولی صدای اینا وقتی پخش میشه اونقدر حرفی که میزنن شما اصلا بیان برعکس شرکت کنن تو بحث. ما هم یکی مثل من، منم یه ایرانی ام یا هموطن میشم، اینا مخالفا من موافق بالاخره با هم صحبت میکنیم و این نتیجه چی میشه. وقتی میان وسط صحبت رو پیام میدن صحبت و آهنگایی که مثلا طرف داره گوش میکنه توی اوضاع دیگه هست، میان صحبت رو بحث ها میکنن که اصلا دروغ و محض دروغایی که اصلا اینا هم فکر کنم دروغ هم نیست برای اونا. اونا مثلا میان جامعه خیلی خوبه، اوضاع آرومه، ما راضیم از آقای فلان، میان راضیان. آقا من معلومه که راضیان از این اوضاع، راضیان و اوقاش مثل همه اوضاع به نفع اونا داره پیش میره، هیچ چیز هم ندارن که غیر از این باشه. ولی وقتی بحثیت میاد بیان صحبت کنن تو بحثم شرکت کنن، هم بعد ببینن اینجا هم میتونن ما رو قانع کنن که حرفشون درسته یا نه. من حرفم اینه.
سپاسگزارم علی. حمید در انتظار پیشنهادهای شما هستیم. آرمان مصطفی، من و همه همکارانمون در رادیو فردا به این پیشنهادهای شما گوش خواهند کرد و اونها رو مورد توجه قرار خواهیم داد. آقای حمید بفرمایید.
شما فقط 30 ثانیه قبل از این پیشنهادات 30 ثانیه مطلبی دارم راجع به همین حرفی که علی آقا فرمودن و شما که درباره بس ادامه دادید. خدمت که هستم، شما ممکنه به شنوندگان داخل ایران حالا او به حساب که طرز فکر مخالفی دارن دسترسی زیادی نداشته باشید یا نخوان جواب بدن یا اینا، ولی حداقل کارشناسانی هستن خارج از ایران که میتونید در واقع با نظرات مختلف تو برنامه شرکت بدید. مثلا برنامه روز شنبه دیدگاه با اینکه من با نظریات آقای هوشنگ احمدی اصلا موافق نیستم، ولی حضور ایشون تو برنامه باعث شده بود بعد زیادی کم نه جذاب بشه و این جذابیت باعث در واقع پررونق‌تر شدن برنامه و بهتر ظاهر شدن حقیقت میشه. اما در مورد پیشنهادات اگر بخوام شماره بندی بکنم، شماره یک میتونید اطلاعات بین موسیقی رو بیشتر کنید که اطلاعات ممکنه علمی، تاریخی، فرهنگی، ورزشی و غیره باشه. دوم اگه ممکنه یه برنامه تاریخی هم در برنامه‌هاتون بگنجونید که موضوع برنامه‌ها رو شنوندگان انتخاب کنن. به عنوان مثال اگر مثلا موضوع برنامه قرار شد کودتای 28 مرداد باشه، دو سه نفر تاریخ دان که دیدگاهشون مختلف باشه در یه برنامه روبرو هم قرار بگیرن، سوالات شنوندگان رو به صورت زنده ضبط شده با اونا جواب بدید. سومی هم در مورد ترانه‌های برتر ماه که ایده بسیار خوبیه، باعث علاقه بیشتر شنوندگان شده و میشه، ولی مسئله اینه که شنونده ممکنه چند ساعت در روز هم رادیو فردا رو گوش کنه ولی مثلا فلان ترانه از لیست
ترانه به گوشش نخوره. اینه که باید هفته یک بار هم که شده ده ترانه رو در یک ساعت مشخص پشت سر هم به صورت کامل پخش بشه و جایگاه رتبه اونا هم ذکر بشه. هر ترانه هم که ترانه ما انتخاب شد اگر ممکنه از خواننده اون ترانه دعوت بشه تا با رادیو فردا مصاحبه کنه. مثلا ما از رادیو فردا انتظار داریم داریوش به عنوان خواننده ترانه سال گذشته همچنین ترانه ما اردیبهشت که الان شده دعوت بشه. اگر بشه خیلی ممنون میشه.
سپاسگزارم از شما حمید، از پیشنهادهایی که مطرح کردید و همینطور از علی. اجازه بدید که به آرمان مصطفی هم گوش بکنیم که این پیشنهادها رو چگونه عملی خواهد کرد در رادیو فردا.
من بسیار سپاسگزارم هم از علی هم از حمید و نظرات و پیشنهاداتشون. اجازه بدید از آخر شروع بکنم. این قسمت مصاحبه با خواننده ترانه برتر ماه رو که سال قبل آقای داریوش اقبالی بود، متاسفانه حمید اون برنامه رو نشنید. ما با داریوش مصاحبه داشتیم، یک مصاحبه مفصل هم داشتیم.
آتوسا عزیزی مصاحبه کرده.
بله دقیقاً به همین دلیلی که ترانه ایشون ترانه برتر سال شده بود، ما یک مصاحبه خیلی مفصل با داریوش داشتیم و پخشم کردیم. متاسفم که حمید نشنید. و بقیه پیشنهاداتشون در مورد موسیقی بسیار خوبه، در مورد ترانه‌های برتر ماه بسیار خوبه. اینها رو من حتما با مسئول بخش موسیقیمون در میان خواهم گذاشت. در مورد افزایش سهم خبر و گزارش در مجموع برنامه‌ها و کاهش سهم موسیقی اینطوری که ایشون اشاره کردن، ما یک کمی دیگه این سهم رو افزایش خواهیم داد، برای اینکه الان سهم خبر و گزارش در برنامه‌های رادیو فردا 44% و سهم موسیقی 56%. ما ممکنه ظرف دو سه ماه آینده بتونیم این رو 50-50 یا یک چیزی شبیه 50-50 بکنیم، ولی بیشتر از اونم نمیخوایم بالا ببریم، برای اینکه موسیقی هم طرفداران خودشو داره. نکته دیگری که ایشون در صحبتاشون اشاره کردن که من خیلی خوشم اومد، مسئله تاریخی و بحث و ایجاد برنامه تاریخی بود که بسیار بسیار پیشنهاد خوبیه و من همینجا به ایشون بگم که یکی از همکارانمون الان داره روی این طرح کار میکنه و به زودی قرار طرح برنامهش رو بیاره به من ارائه کنه و اگر در شورای سردبیری رادیو فردا پذیرفته شد، ما ظرف همین یکی دو ماه آینده یا سه ماه آینده ممکنه این برنامه مورد نظر آقای حمید رو هم راه اندازی بکنیم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه ما چنین شنوندگان صاحب نظری داریم.
نکته سنج
صاحب کارشناسن خودشون.
من می‌خواستم سپاسگزاری کنم از حمید و علی که در این برنامه شرکت کردید. در حقیقت همیشه ما گفتیم برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه شما شنوندگان عزیزه که شما هستید که این برنامه رو می‌سازید و امروز دقیقاً همان شد که ما گفته بودیم. شما حمید و علی پیشنهادهایی رو با ما در میان گذاشتید که آرمان مصطفی هم شنید و این برنامه ها به زودی به مرحله عمل در میاد و از رادیو فردا پخش خواهند شد. اجازه بدید قبل از اینکه خداحافظی کنیم از آرمان مصطفی بپرسم که چه برنامه های تازه‌ای به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد.
والا من با وعده دادن خیلی میدونید موافق نیستم. وقتی که برنامه تولید و پخش بشه و شروع بشه طبیعتاً اعلامم میکنیم، شنوندگان هم در جریان قرار خواهند گرفت. ما پروژه زیادی، طرح زیادی رو الان در دست اقدام داریم، همکاران دارن روش کار میکنن، شما اطلاع دارید. در مراحل مختلف است، از تهیه طرح برنامه هست تا برنامه‌ای که الان داره ضبط میشه تا به موقع پخشش برسیم. تنها وعده‌ای که من میتونم اینجا بدم برنامه است به نام رادیو پس فردا.
رادیویی که به رقابت با ما خواهد برگزار.
رادیو پس فردا از رادیو فردا، یک برنامه است در رادیو فردا که اسمشو گذاشتیم رادیو پس فردا، برای اینکه برنامه جدی نیست، یک همین برنامه طنزه.
طنزی است که
و این برنامه رو فرشید منافی،
همکاری که تازه به ما پیوسته،
شنوندگان رادیو در ایران ایشون رو خوب میشناسن و این برنامه از روز اگر اشتباه نکنم 8 خرداد ماه میره روی آنتن.
از ساعت 10 شب تا ساعت 11 شب،
5 روز در هفته،
از شنبه تا چهارشنبه میتونید که به رادیو پس فردا در رادیو فردا گوش بکنید. سپاسگزارم از شما علی، سپاسگزارم از شما حمید. دوستان شما هم میتونید در برنامه صدای شما، صدای فردا شرکت کنید و در بحث آزاد این برنامه نظرتون رو بیان کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنید. سپاسگزاریم که به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید. پیش از خداحافظی اجازه بدید که همکارم آرتا پور ملک شماره تماس های رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما برسونه.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00 42 02 21 12 41 13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست
که البته شما رو مستقیما به پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه.
درسته. 001 202 82 87 220.
و شماره پیامگیر ما یا اسمس
20420 603 87 41 50
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پور ملک روز و روزگار خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدواریم که سالم و موفق و پیروز باشید و همکارم شاهین بشیری با تازه ترین خبرها 21 ثانیه دیگر راس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. خدا نگهدار. یکایک که شما باد.